بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. انشالله جلسه 16 دروس فی البلاغه رو که به صفحه 79 و تقیده و عطف رسیدیم شروع میکنیم. بحث سر این استش که یک معرفه ای رو یا نکره ای رو وقتی که ما یک قیدی میزنیم، این قید چه فایده ای برای ما داره. میفرماید فإن کان عطف بیان فهو کن عطف فی مجیئه للایضاح و ازالت الاشتراک کقول که جاء صدیقک خالد. میفرماید که اگر باشد، این کان اسمش هوست، برمیگرده به عطف، اون وقت این عطف بیانن خبرش، یعنی فإن کان این عطف عطف بیانن، اون وقت اگر ما اینطوری بخونیم فإن کان عطف بیانن، اگر باشد عطف بیان، عطف بیان بخونیم که اسم کان عطف بیان بشه، ما بی خبر میمونه دیگه. فهو البته خبرش نیست، چون اون یه بحث دیگه است. لذا اینطوریه، چون اون فهو و کنت جواب این شرطی است، پس فهو و کنت فی مجیئه للایضاح رو نمیتونیم خبر کانه بگیریم، این مال این شرطی است. خب این هیچی از دسترس ما خارجه. پس ما یه دونه کانه داریم و یه دونه عطف بیان، عطف بیانم که مضاف مضاف الیه، پس ناچاریم که این عطف بیان رو خبر کانه بگیریم، اسم کانه رو هو بگیریم که به کلمه العطف برمیگرده. حالا فإن کان العطف عطف بیانن، ما عطف دو جور داریم، عطف بیان عطف نسق. عطف بیان یعنی چی؟ عطف بیان شبیه صفته، مثل جاء صدیقک خالد. عطف بیان با صفت چه فرقی داره؟ در عطف، در صفت خب یک صفتی از اوصاف اون شخص رو میگیم، ولی در عطف بیان صفت رو نمیگیم. مثلا میگیم که حسن آقا پسر محمود آقا آمد. این پسر محمود آقا در واقع صفت نیست، یک بیان دیگریست. مثلا اگه محمود آقا یه پسر داره اسمش هم حسنه، ما از اول چه بگیم حسن آقا آمد، چه بگیم پسر محمود آقا آمد، یکیه. منتها میخواییم یه بیان بیشتری بگیم، بگیم حسن آقا پسر محمود آقا مثلا فرض کنید که به خانه ما آمد. اینجا در واقع عطف بیان با صفت فرق میکنه، ولی کار صفت رو انجام میده، صفت توضیح بیشتری میده، عطف بیان هم اون کلمه ما رو روشن‌تر میکنه. پس ایشون میفرماید که این عطف بیان مثل صفت میمونه در آمدنش برای روشن کردن، ایضاح یعنی واضح کردن و از بین بردن اشتراک. مثلا چطوری شما میگید که حسن نجار، این نجار جدا میکنه حسن رو یا زید رو از زید مثلا بقال، از زید طبیب. اینجا هم اشتراک رو از بین میبره. اگر حالا شما گفتید زید پسر مالک، این معلوم میشه که کدوم زید رو میگید، اشتراک رو از بین میبره. مثل جا از صدیق و که خالد، آمد دوست تو خالد. اینجا دوست تو که میگه خیلی روشن نیست، ولی خالد که میگه دیگه کامل روشن میشه که کدوم دوستشه، چون ممکنه انسان چند تا دوست داشته باشه به این مقدار روشن نشه. اگرچه صدیقو که اضافه به کاف شده معرفه است، ولی هنوز مبهمه. خالد که آمد دیگه درست میشه. فقط یستعملو فی غیر الایضاح، گاهی هم برای ایضاح و روشن کردن و ازاله اشتراک نیست، مثلا غرضش مدحه. مثلا جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس، این خداوند قرار داد کعبه را، مفعول دومش قياما للناس، برای اینکه مردم در واقع قیام به عبادت بکنند، و حالا هر معنایی که داره. این بیت الحرام توضیح کعبه است، ولی توضیح نیست. چرا؟ چون کعبه دوتا نیست، ستا نیست، مبهم نیست که نیاز به توضیح داشته باشه، مشترک هم نیست که نیاز به ازاله اشتراک داشته باشه. بلکه این کعبه ما میخواییم یک مدحی ازش بکنیم، بگیم کعبه شوخی نیست، بیت الله الحرامه، خانه خداست که انسان اونجا با حالت خیلی چیزا هست که نباید انجام بده. چطور تکبیرت الاحرام خیلی چیزا رو بر ما حرام میکنه، چطور حرم خدا خیلی چیزا رو بر ما حرام میکنه و باید ما حریم نگه داریم، بیت خدا هم اینطوری. این تموم شد. حالا عطف نسق چطور؟ عطف نسق همونه که میگیم جا زیدون و امرون. ایشون میگه عطف نسق برای جلوگیری از تکراره. مثلا زید آمده به مجلس روزه، امرم آمده. شما یه وقت میگه جا زیدون و جا امرون و جا بکرون، سه بار جا رو باید تکرار کنید. ولی اگر عطف نباشه، یعنی بدون عطف بگید جا زیدون، دوباره بگید جا بکرون، دوباره بگید جا خالدون، به جای همه اینا یه بار جا رو بکار میگید جا زیدون و بکرون و خالدون و قاسمون و حسنون مثلا. این بهش میگن عطف بیان. پس عطف بیان هم فایده هایی داره. فیاتی لعهد امورن، می آید برای یکی از امور مختلف. نکتفی به ذکر واحد منها، ما رو یکشو میگیم، حالا خیلی اینجا دیگه اینو نمیگیم. و هو ان یقصد تفصیل مع اختصار. اولا ما تفصیل رو قصد کنیم ولی اختصار رو هم رعایت کرده باشیم. یعنی چی تفصیل رو قصد کنیم؟ تفصیل این همه افراد رو بگیم، به تفصیل بگیم حسن آمده، حسین آمده، محمود آمده، احمد آمده، اینا آمدن به مجلس ما، ولی با اختصار. چطور میشه تفصیل باشه و با اختصار؟ تفصیل یعنی همه رو بگیم، از قلم نندازیم. اون وقت همین تفصیل رو با اختصار بگیم. اگر تفصیل رو بخوایم بی اختصار بگیم، باید بگیم حسن آمد، محمود آمد، احمد آمد. ولی اگر بگیم حسن و محمود و احمد آمدند، یا جا حسن و محمود و احمد، دیگه جا رو نمیگیم، این میشه اختصار. مثل قول خداوند و وهبنا له اسحاق و یعقوب. خب به جای اینکه بگیم و وهبنا له اسحاق و وهبنا له یعقوب، دو تا وهبنا بگه، نه، این به اختصار گفته. فان کل من الموهوبین، و بخشیدیم به او اسحاق و یعقوب را. خب به این دو تا فرزند رو به او دادیم. خب فان کل من الموهوبین، همانا هر یک از دو بخشیده شده که خداوند اسحاق رو داده، یعقوب رو داده، لو لم یعتف احدهما علی الاخر، اگر اینا ذکر نشن، به ان ذکر را به لفظ یجمعهما، یه لفظی بیاریم که جامع هر دو باشه، به لفظی که جمع کند آن دو را. بگیم مثلا به او دادیم دو تا بچه، لحصل اجمال و ابهام. مثلا بگیم وهبنا له ابنین، دو تا پسر دادیم، این میشه، ولی اجمال و ابهامه. ولی ما میخواییم تفصیل بدیم، ابهام نباشه. به خلاف ذکره ما بالعطف، به خلاف این که اینا رو ذکر کنیم با عطف، فانهو فیه تفصیلون. خب پس اینجا که ایشون فرمود که و هو ان یقصد تفصیل، یعنی ما الان تفصیل دادیم، به جای اینکه بگیم وهبنا له ابنین، گفتیم وهبنا له اسحاق و یعقوب، این تفصیل. اختصارش کجاست؟ همین تفصیل رو میتونستیم بدون اختصار بگیم، بگیم وهبنا له اسحاق و وهبنا له یعقوب. اختصارش به اینه که با عطف گفتیم. بله، فان فیه تفصیل لهم، اولا که تفصیل دادیم، و هو اخسر من ان یقال و وهبنا له اسحاق و وهبنا له یعقوب. اینجا دیگه اختصار، این مختصرتر است از اینکه وهبنا رو دوباره تکرار کنیم. این تمام شد. این مشکل های خورده، یعنی مثلا ما تو امتحان شفاهی بپرسیم که تو این آیه گفته است که تفصیل است مع اختصار، این که تناقضه که، اول میگه تفصیل دادیم دوباره میگه اختصار، این چطوری شد؟ یک بام و دو هوا شد که؟ تو این آیه چطوری هم تفصیل شد هم اختصار؟ این تفصیلش رو توضیح دادیم، اختصارش هم توضیح دادیم. تفصیلش تو این بود که اسم بردیم به جای ابنین گفتیم اسحاق و یعقوب. اختصارش این بود که وهبنا رو دوتا نگفتیم، یه دونه گفتیم. این اختصارش بود. بعد میفرماید که اذا کان العطف بالفا او به ثم او به حتی. عطف اگر به واو باشه این خوبی ها رو داره، اگر به فا باشه یه خصوصیت دیگه ای را هم داره. فا دلالت بر ترتیب میکنه، ثم دلالت بر ترتیب و تراخی میکنه، حتی دلالت بر تدریج میکنه. اینا یه خصوصیات اضافه تریست. کان تفصیل راجعن الی الفعل. اینجا گفتیم تفصیل با اختصار، اینجا تفصیلش به فعل برمیگرده. یعنی چی تفصیلش به فعل برمیگرده؟ فاذا قلت جاء زید فامرن افدت تفصیل الفعل. اگر فا بیاری، آوردن فا این فعل رو بله تفصیل داده. و انه کان من امرن بعد کونه من زیدن بلا مهلتن. تفصیل داده یعنی چی؟ یعنی اولا این جاء رو کنه دوبار ذکر شده. البته این به نظر من نمیاد که تفصیل فعل باشه، اختصار در فعله. مثلا نگفتیم که جاء زیدون و جاء امرون بعده. به نظر میرسه که تفصیل فعل نباشه، ولی مهلت توش هست. بله، مگر اینکه تفصیل معنی فاصله انداختن بین دو فعل باشه. مثلا بگیم زید آمده، امرم آمده، ولی بین آمدن زید و امر فاصله بوده. اگر تفصیل اینطوری معنا کنیم این درست میشه، ولی عبارت این مقدار مشکله. و انه کان من امرن، و انه یعنی این آمدن، هو میخوره به فعل، انه یعنی این فعل، کان یعنی ایجاد شده، کان هو برمیگرده به فعل، ایجاد شده، به وجود آمده از امر، یعنی از امر این آمدن پیدا شده. بعد کونهی من زید، بعد از اینکه از زید پیدا شده. بلا مهلت، یعنی ترتیب است بدون فاصله. اگر شما بخواید بگید که زید به مجلس ما آمد و بعدش امر آمد ولی فاصله ای هم نشد، اینجا میگه جا از زیدون فامر. اگر بخواید بگید که زید آمد، امرم بعدش آمد ولی فاصله شد، اینجا میگه جا از زیدون ثم امرون. پس ثم و فا یه قدر مشترک دارن، هر دو دلالت بر به اصطلاح ترتیب میکنن. ترتیب یعنی اول زید آمده دوباره امر، یعنی هم فا دلالت بر ترتیب میکند هم ثم. منتها فا دلالت بر بلا فاصله بودن میکند، یعنی ترتیبی که بلا فاصله اتفاق افتاده، ولی ثم دلالت بر ترتیبی میکند که با فاصله و با تراخی اتفاق افتاده. لذا میفرماید که و انه یعنی این آمدن، کان من امر از امر اتفاق افتاده، بعد کونهی یعنی کون این آمدن، من زید بلا مهلتن یعنی بلا فاصله امر اتفاق افتاده. اگرچه آمدن امر بعد بوده ولی بعد با فاصله نبوده، بعد بی فاصله بوده. ولو کان العطف به ثم، حالا اگه ثم باشه، افاد تفصیل المذکور. همین تفصیلایی که گفتیم هست، یعنی اون ترتیب هست، منتها مع تراخی. تفصیل مذکور زیرش بنویسید ترتیب، یعنی ثم دلالت بر ترتیب میکند منتها ترتیب با فاصله، تراخی یعنی فاصله. و هازا اخسر من قوله که جا زیدون و امرون. این مختصر است. پس این که گفت این تفصیل است، این تفصیل فعل نیست، نسبت به فعل اختصار است. منتها تفصیل در ناحیه نحوه انجام فعل است، که نحوه انجام فعل همزمان بوده یا به اختصار بوده. پس اون بالای تفصیل فعل می‌نویسید که نحوه انجام فعل را تفصیل می‌دهد، ولی خود فعل را به اختصار می‌گوید. پس اختصار در خود اصل انجام فعله و تفصیلش در نحوشه، که من نحوش این بوده که مثلا ترتیب هست، فاصله هست، فاصله نیست اینا. و این که بگه جا زیدون و امرون اخسر است، یعنی کوتاه‌تر است از این که بگوید جا زیدون و امرون بعده، یعنی این واو رو بیاره و بعده رو بگه، بعد بگه فوراً، یعنی به جای جا زیدون و امرون باید اینطوری بگه، بگه جا زیدون و امرون بعده فوراً. اگر سمه باشه میگه جا زیدون و امرون بعده متراخیان، یعنی با فاصله. خب این تمام شد، اینا دیگه تو نحو خوندید و راحته براتون. اما حتی مفید تدریج بین اجزائه. مثلا میگیم که من فلان کار رو انجام دادم تا آخر، یه امر تدریجی رو توش حتی به کار میبره. مثلا میگیم که من افراد رو شمردم، مثلا سرشماری کردم افراد این کوچه رو تا آخر، تا منزل آخر. این اجزا داره. خب اون وقت حتی علاوه بر این که تدریج بین اجزا رو میرسونه، از ضعیف به قوی یا از قوی به ضعیف رو هم میرسونه. مثلا میگیم که من با همه کشتی گرفتم حتی با پهلوانان، یعنی یکی یکی تا رسیدم به پهلوانان. یا مثلا برعکس، من با همه کشتی گرفتم از پهلوان ها شروع کردم تا رسیدم به اون بچه ها. اینم میشه فهیت تدریج تفید و یعنی میرساند تدریج بین اجزای ما قبل حتی رو، منال از افعل الاقوى از ضعیف به قوی یا برعکس از قوی به ضعیف. مثل قول این شاعر که یه قسمت از شعرش اینجا آورده، قهرنا الجیشه حتی الکماته، غلبه کردیم ما بر لشکر، چون لشکر اجزایی داره، افرادی داره، حتی الکمات، کمات یعنی پهلوانان، حتی به پهلوانان هم غلبه کردیم، یعنی غلبه ما از افراد شروع شد و اون بالاترهاشون هم به اونجا هم رسید. این به از ضعیف به قوی بود. حالا مثال بزن از به قوی به ضعیف. قدم الحجیج، حجیج جمع حاج یعنی حجاج، حاج یعنی کسی که قصد خانه خدا کرده، جمعش میشه حجاج و حجیج، که در اون روایت میگه که ابوبصیر میگه که من گفتم که چقدر حاجی ها زیادن، ما اکثر الحجیج. ظاهرا امام صادق یا امام باقر است فرمود که بله امام باقر باید باشه، چون اگر ابوبصیر باشه بله، حالا هر دو به هر دو میشد. فرمود که ما اکثر الحجیج و قل الحجیج، سر صدا زیاده، حاجی کم. بعد حضرت دست کشیدن و ابوبصیر چشمش بینا شد و باطن افراد رو دید. بعد فرمودن میخوای همینطوری بمونی یا برگردی؟ بعد فرمود هر چیزی که شما صلاح میدونید. و از امام نخواست که چشمش رو شفا بده، گفت هر چیزی که مصلحت. و گاهی بعضی از چیزایی که مصلحت نیست ما خیلی دنبالش هستیم، در حالی که ابوبصیر امام بغلش بود، کورم بود، شفاشم داد، چشمشو برگردون، دوباره امام برگردون به حالت قبلی و اون اعتراض نکرد و نگفت چرا همچی کاری کردی، چرا کورم کردی، خب تو که من چشم داده بودی. خب اینم حدیث عجیبیست، نکاتی داره. خب قدم الحجیج و حتی المشاتو، آمدند حاجی ها حتی پیاده ها. اینا پیاده ها افراد ضعیفن دیگه، که مثلا مرکب ندارن و پیاده رفتن اومدن. میگیم حاجی ها اومدن همشون تک تک دونه دونه به تدریج، تا حتی پیاده ها هم دیگه آمدن. ولا یخفا ما فیه من التفصیل، میگه این تفصیلاتش رو دیگه خودتون میدونید که چطوری شد. الا غیر ذلک که من المعانی التي یأتی التعرض لبعدها فی الابواب اللاحقه، میگه تا آخر معناهای دیگر که می آید. تعرض، تعرض یعنی ما متعرض میشیم، بیان میکنیم، تعرض یعنی بیان، بیان بعضی در ابواب بعدی هم باز میاد. این تمام شد. و اما تغییر به مفعول، بدل، تأکید و امثال اینا. ف نعرض عن ذکرا، نعرض از اعرضه میاد، اعرضه یعنی اعراض کرد، یعرض و اعراض میکند، یعرض و یعرضانه، یعرض الله تا نعرض، یعنی ما اعراض میکنیم از ذکرش. لوضوح نکاته ها، چون واضحه، و قلت ها، بحثش هم خیلی نیست، مضافا الى انه تقدم ما یشیر الى بعضها، علاوه بر این که ان مطلب این است که تقدم یعنی گذشت، ما یعنی مطالبی که اشاره به بعضی از اینها داشت. و اما ترک تقید به ما ذکر، گاهی هم ما قید نمیزنیم، مثلا صفت نمیاریم، مثلا میگیم که جاء رجلون، مثلا فرض کن فلمانع من زیادت الفایده، چون اینجا مانعی هست از زیاده فایده. مثل چه مانعی؟ مثلا ما نمیشناسیم یا نمیخوایم طرف بشناسه. مثل خوف و انقضاء الفرصه، مثلا میگیم که آتش، آتش، اینجا دیگه خصوصیت آتش رو نمیگیم، مثلا میگیم آتش از کجاست، چطوریه، یا مثلا دشمن، اینطوری دیگه خصوصیتش نمیگیم، مثلا دشمن نزدیک، دور، فلان. خوف و انقضاء الفرصه، گاهی فرصت از دست میره، ناچاریم که دیگه طول و تفصیل ندیم، فقط یه کلمه بگیم. او ارادت و الله یتعل الحاضرون الا زمان الفعل، یه جوری فعل رو میگیم که به اصطلاح حاضرین به زمان فعل یا مکان فعل یا مفعول فعل مطلع نباشن. درست شد؟ خب، یا صفت یک چیز رو نمیخوایم مثلا مطلع باشن، یا ما خودمون نمیدونیم، وقتی ندونیم چطوری میخوایم به دیگران بگیم، یا چیزهایی که بالاخره واضحه برای ذوق سلیم. این راجع به تغییر به چی بود؟ تغییر به عطف بود. تغییر به شرط هم داریم. یعنی چه تغییر به شرط؟ گاهی ما مطلب خودمون رو مقید میکنیم، مثلا میگیم که اگر تو بیای عروسی منم میام. خب پس این آمدن خودم رو مقید کردم به آمدن شما. اگر چنین بشود چنان میشود. اینا هم یک نکاتی توش هست که ذکر میکنه. ات تقید و به یکونه، یعنی تقید بشد، یکونه للاغراض التي تؤديها معانی ادوات الشرط، برای غرضهاییست که میرساند اون غرضها را، فاعل تؤديها معانی هست، معناهای ادوات شرط که زمان فی متا و ایانه. مثلا اگر غرض ما این باشه که اصل کار باشه، مثلا میگیم، یه وقت میگیم که اگر تو این کار رو انجام بدیم من انجام میدم، از این استفاده میکنیم، میگیم ان فعلت فعلت. اگر نه، اصل کار رو من انجام میدم، نمیخوام اصل کار خودم رو منوط به شما بکنم، زمانش رو منوط میکنم، میگم من حتما این کار رو انجام میدم. میگه کی انجام میدی؟ میگم هر وقت تو مشغول شدی منم اینو انجام میدم. مثلا میگیم که متا اکلت اکلت، زمانی که تو غذا شروع کردی بخوری منم میخورم. خب اون وقت، یا یه وقت مکان رو منوط میکنم، مثلا میگیم ایان تذهب اذهب، هر جا که تو بری منم میرم. مثلا میگه که جمعه کجا میری؟ براست حتما من برم. اون اصل رفترمو نمیگم که مثلا اگه تو بری منم میرم، نه، اگه تو مسافرت بری منم میرم، نه، میخوام من میرم مسافرت، ولی به اون مکانی که اون میره، میگم ایان تذهب اذهب، این مکان مثلا، یا در اینما حیث ما، اینم برای مکان دیگه، یا مثلا در کیف ما برای حاله. میگه چطوری میخوای این کار انجام بدی؟ میگم هر جور تو انجام بدی من انجام میدم، کیف ما تفعل افعل. و اینا چیزایی که تو کتابهای نحو آمده، منتها یه مقدار راجع به این و ازایشون میخواد بیشتر توضیح بده، ما هم یه مقدار کمی به اصطلاح میخونیم اینا رو، همین یه قسمت اولش. بفهمد الا انه لابد من النظر هنا فی این و ازا، راجع به این و ازا یه مقدار نظر، یعنی یه توجهی باید بکنیم. لاختصاص ما به مزایا، چون اختصاص دارن این دوتا به مزایایی که تعد و این شمرده می شود، من وجوه البلاغه، از وجوه بلاغت شمرده می شود. و عدم استیفاء البحث عنهما فی کتب النحو، استیفاء این کامل بحث کردن، ما اینجا تمامیت معنا می کنیم، میگیم و عدم کامل بودن بحث از اینها در کتب نحو، عدم کامل بودن، عدم تمامیت، چون به طور کامل بحث نشده در کتب نحو. اینجا ما یه خصوصیاتی رو داریم. فعلا من نه از و ازا یشترکان فی کونه مال شرط فل استقبال، اولا این و ازا هر دو برای شرط، اونم شرط در استقبال، یعنی شرطی که در آینده اتفاق میفته. مثلا میگیم اگر چنین بشود چنان میشود، از این و ازا استفاده میکنه. منتها این در مواردی استفاده میشه که ما نمیدونیم این کار اتفاق خواهد افتاد یا نه. مثلا اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. خب حالا ما نمیدونیم میبارد یا نمیبارد، ما میگیم اگر نبارد یا اگر ببارد چنین میشه. ولی ازا در مواردیه که حادثه‌ای در آینده حتما اتفاق میفته. مثلا میگیم که مثلا زید رفته مکه، میدونیم حتما میاد، حالا اگه وهابیان بکشن بالاخره جنازش میاد. میگیم ازا جا از زید مثلا من مهمانی میدم. پس ازا و این هر دو برای آیندن، منتها این در مواردی است که نمیدونیم اون آینده اتفاق خواهد افتاد یا نه، ولی ازا برای اون مواردی که میدونیم حتما این اتفاق خواهد افتاد. حالا مثالی که من زدم شاید مثال قوی نباشه، حالا مثال های شما خودتون مثال بزنید. لذا میفرماید که و یفتدقان فی ان این تستعمل فی المحتمل المشکوک فی، این استعمال می شود در امری که احتمال دارد و شک درش داره، مشکوک فی هست. و لذا کسر وقوع الحکم نادر بعدها، حکم هایی که کم اتفاق می افته بعد از این میاد. مثلا به ندرت ممکنه خدای نکرده سیل بیاد، میگیم اگر سیل بیاد این خونه شما خراب میشه، پایه‌هاش سسته. اینجا از این استفاده میکنیم ولی از ازا استفاده نمیکنیم. پس شما که آدم بلیغی هستی یه وقت ازا نگی، یا اون طرف بعدش میاد اگه اونم بلیغ باشه، چون ازا یعنی مثلا حتما میاد، ولی این بگو که معلوم نیست بیاد. اینطوری بینما الاصل فی ازا ان تستعمل فی ما جزم به وقوعه، جزم یعنی جزم پیدا شده و یقین پیدا شده به وقوعش، جزمه به وقوعه. جزمه نایب فاعلش هوس برمیگرده به ما، یعنی در موردی که حتمیت پیدا شده و جزم پیدا شده به وقوعش. ولذا غلب لفظ الماضی معها، ولذا لفظ ماضی رو باش میارن. غلبه این غلبه پیدا کرده، یا غلبه یا غلبه غلبه داده شده، لفظ ماضی با ازا، معها یعنی ازا. یه نکته من قبلا عرض کنم، ببینید خداوند متعال در چیزهایی که در آینده اتفاق میفته ولی حتما اتفاق میفته از لفظ ماضی استفاده میکنه. میگه از السماء انشقت ازا وقعت الواقع، زمانی که قیامت واقع شود. خب وقعت یعنی واقع شد، چرا از وقع یقع نمیگه ازا یقع الواقع، ازا یقع الواقع چرا اینطور نمیگه؟ میگه وقعت واقع شد. ازا جا نصر الله والفتح، مثلا چرا از جا استفاده میکنه؟ در مواردی که حتمی الوقوعه از کانه استفاده میکنه. مثل اینکه شما میخواید بگید میگه فردا میخواید بید مسافرت، یه وقت دست از اگر استفاده میکنید. مثلا میگه این از ذهب الی السفر، یه وقت از ازا استفاده میکنیم، میگه این ذهب تو، یعنی من حتما میخوام برم، اگه رفتم چنین میشه. خب یه وقت از فردا میخواید بید مسافرت، دیگه میگید من دیگه رفتم، من رفتم. میگه بابا فردا چرا میگه رفتم؟ میگه چون حتمیه، من دیگه رفتم، من رفته شده حساب کن. اینطوری ولذا کسره، بله اصل ازا قوله به لفظ الماضی معها، ماضی یعنی حتمیت رو نشان میده، با اینکه معناش آینده میشه ها، معناش آینده میشه. مثلا ازا جا نصر الله نمیگیم آمد نصر خدا، میگیم زمانی که بیاید نصرت خدا. رأیت الناس خواهی دید، میبینی، ولی رأیت ماضیه. چرا از جا و رأیت استفاده کرد؟ به خاطر اینکه میخواد بگین حتما انجام میشه. لما تقدم من ان التعبیر عن المضارع به لفظ الماضی، اگر ما تعبیر کردیم از امری که اون امر مضارع است، یعنی در حال یا آینده میخواد واقع بشه، اگر تعبیر به لفظ ماضی کردیم، یدل علی تحقق وقوع، دلالت بر حتمیت وقوع پیدا میکنه. و یظهر هذا الفرق بالتأمل فی قوله تعالی، میگیم خب خیلی حرف زدی، حالا یه آیه هم بگو ببینیم مثالش کجاست. فی جاءت هم الحسنه قالوا لنا هازه و این توصف هم سیعتون یتیرو به موسا و ممعه. قوم بنی اسرائیل رو میگه، میگه اگر حسنه ای یه نیکی بهشون برسه میگن کار خودمون بوده، ما آدم های خوبی بودیم که اینطوری شد، و اگر یه سختی ناراحتی بهشون برسه میگه این از ناحیه موساس، این شگون نداشته، یعنی فال بد میزنن به موسا. پس یعنی فال بد میزنن، فال بد میزنن به موسی. خب ببین خداوند از دو لفظ استفاده کرده، میتونست در هر دو بگه ازا، ولی در اولی از ازا استفاده کرده، در دومی از این استفاده کرده. چرا؟ چون میخواد بگه که اون خوبی ها که حتما به سراغشون آمده، خداوند عنایاتی بهشون کرده، اون عنایاتی که حتمیه برای خودشون مینویسن، اون سختی ها حالا حتمی نیست، ممکنه یه سختی پیش میاد ممکنه نیاد، اون سختی ها که نادرم هست و حالا ممکنه باشه و ممکنه نباشه، اگر حالا اگر ما صحبت میکنیم اگر بیاد اونو پای حضرت موسی می نویسن، اونی که حتمیه با ازا گفته و جا، اونی که اگری خود نکاتیه دیگه، اینا با نحو که آدم نمیفهمه که صرف این که معنای این و ازا رو اینا، مگه اگر تو نحو گفته باشه اینا رو آدم مثلا یه مفسر یه منبریه یه حدیثی داره میخونه، این نکات رو نمیتونه تو تفسیرش بگه، اصلا سر در نمیاره، همین ترجمه میکنه میره دیگه، میگه اگر حسنه پیش بیاد میگن مال ماست، اگر سختی پیش بیاد فال بد به موسی و اطرافیان موسی میزنن. خب این از آیه و ترجمه که در نمیاد، باید خود آدم بلاغت مثلا خونده باشه. حیث و جی افی جانب الحسنه به لفظ ماضی مع ازا آورده شده در جانب حسنه به لفظ ماضی اونم با ازا، لأن المراد الحسنات المطلقه، منظور از حسنه مطلق حسنات و خوبی ها هست، التی حصولها مقطوع به، که اینها حتما حاصل میشه، مثل سلامتی خدا میده، دین به اینا داده، بالاخره پیغمبر داده، اینا حسناتی است که حتما هست. ولی جی افی جانب سیعه به لفظ مزاره، ولی در جانب سیعه اولا مزاره است به اینه، لأن سیعه نادرتون به نسبت الالحسنت المطلقه، چون سختی ها و مکروهات کمترن، تازه معلوم نیست حتما بیاد یا نیاد، ممکنه انسان دعا کنه نیاد. از المرادبه ها نوع مخصوص، نوع مخصوصی از حسن است، نه حسن مطلق، نه مطلق سیعه، نوع مخصوصی از سیعه، و هو الجدب یعنی قطعی، قحطی، جدب یعنی قحطی، یعنی در این آیه شریفه منظور از سیعه قحطیه، پس قحطی نوع خاصیه دیگه، قحطی که همیشه پیش نمیاد، ولی حسن مطلقه همه جور نعمتها رو شامل میشه، اون وقت اون همه جور نعمتها رو داره میگه، خب اون بیشتره با ازا گفته، سیعه منظورش قحطیه، حالا در این آیه شریفه با قرائنی که هست، و وقت سیعه قحطی یه نوع چیز سختیه دیگه، تازه اونم که حتما اتفاق نمیفته، یعنی هم از نظر تنوع یه دونه از کمه، هم از نظر اتفاق دائمی نیست، ممکنه اثر چند سالی یه بار اتفاق میفته، لیکن کسیر ما یخرج الکلام علی خلاف مقتضی ظاهر به نسبه به این و ازا فتستعمل و اهدام و موقع آخر، اونم باز یک دلایلی داره که اینا رو ما دیگه طولانی نمی کنیم بحثمون رو، این رو اینجا تمام میکنیم، تغییر به شر رو و این و ازا رو، و این نکات بدی هم نیست البته، ولی حالا دیگه صرف نظر میکنیم از خوندن اینها و میریم سراغ قصر و اینها که ما میخواییم تو جلسات کمتری انشالله تمام بشه، چون دیر شروع شده، ولی همونطور که قبلا هم عرض کردم این ماله این ترم هست، برای ترم بعد و برای یعنی نیمه اول 95-96، ولی برای نیمه دوم یا سالهای دیگه حتما باید سوال بشه که سی دی دیگری علی القاعده باید تهیه بشه، حالا شاید اصلا کتابش هم کتاب دیگری باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.